بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأساس في أصول الفقه، صلح 1399، جلسة 123، قسمت 70، صفحة 399. استصحاب الكلي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم أخلص أعمالنا لوجهك الكريم ووفقنا للتفاهم والتفهيم. خب دوستان، به لطف خدا مباحث متعددی رو پیرامون استصحاب پشت سر گذاشتیم. استصحاب رو تعریف کردیم، ارکان استصحاب رو گفتیم، تفاوت استصحاب و قاعده یقین را عرض کردیم. بعد رفتیم سراغ ادله استصحاب، گفتیم که عقل، بناء عقلا و روایات سه مستندی هستند که برای استصحاب ذکر شدند. و ضمناً عرض شد در اماره یا اصل بودن استصحاب اختلاف نظر وجود. بعد عرض کردیم که مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه بعد از استصحاب 12 تا تنبیه ذکر کردند که اینها از اهمیت خاصی برخورداره و معروف شده این مسائل به تنبیهات استصحاب. از این تنبیهات 12 گانه که مرحوم شیخ نقل کردند، دو تاش در کتاب الاساس ذکر شده. یکی مسئله اصل مثبت بود که در جلسه قبلی بهش پرداختیم، و مطلب بعدی استصحاب کلی هست. خب میخوایم ببینیم استصحاب کلی چیه. دوستان، مستصحب یعنی اون امری که ما استصحابش میکنیم، یعنی همون متعلق یقین سابق ما، یا یک امر جزئیه یا یک امر کلیه. تا اینجا ما هرچی بحث داشتیم و مثال زدیم، مثال های ما همش در جایی بود که مستصحب ما یک امر جزئی باشد، مثل حیات زید، مثل عدالت زید، یا مثل حکم به وجوب. قبلا آقای زید زنده بود، الان ما شک داریم کماکان زنده است یا نه، استصحاب میکنیم حیات زید. خب درباره جایی، در جایی که مستصحب ما یک امر جزئی باشد، اگر ارکان استصحاب تمام باشد، یعنی یقین سابق، شک لاحق و وحدت متعلق یقین و شک اگر موجود باشه، خب استصحاب جریان پیدا میکنه. شما هر جا خواستید ببینید استصحاب جاری میشه یا نه، باید ارکان استصحاب رو چک کنید. اگر موجود بود استصحاب جاری میشه، اگر نبود جاری نمیشه. این در مورد استصحابی در امور جزئی. اما بحث ما در این درس پیرامون استصحاب امر کلی، آیا امور کلی رو هم می شود مانند امور جزئی استصحاب کرد یا نمی شود استصحاب کرد؟ این محل بحث ماست. ببینیم. بسم الله الرحمن الرحیم. القسم 70، قسمت 70، استصحاب الکلی. ان المستصحب قد يكون امرا جزئيا كحياه زيد و قد يكون امرا كليا. مستصحب گاهی امری جزئی است مانند حیات زید و گاهی امری کلی است. دیگه برای امر کلی مثال نزده، ان شاء الله وارد متن میشیم، اونجا درس خواهیم کرد. ولا اشکال فی الاول بعد ان تمت ارکان الاستصحاب فیه. اشکالی در اولی نیست، یعنی در امر جزئی، بعد از اینکه ارکان استصحاب تمام باشد. روی ارکان استصحاب بنویسید یقین سابق و شک لاحق. این مقدار محل بحث ما نیست. محل بحث و انما الکلام فی تمامیت ارکانه فی ما کان المستصحب و امرا کلیا فلا بد من البحث عنها. می‌فرماید نزاع بحث در تمامیت ارکان استصحاب است در جایی که مستصحب امری کلی باشد، فلا بد من البحث عنه. پس از تمامیت ارکان در این مورد ما می‌خوایم بحث کنیم. ضمیر انها برمیگرده به تمامیت ارکان، پس به ناچار باید بحث کنیم از تمامیت ارکان استصحاب در این مورد، یعنی در جایی که مستصحب امری کلی باشه. دوستان، استصحاب کلی طبق نظر معروف سه قسم است. این که عرض میکنیم طبق نظر معروف، چون بعضی ها قسم چهارمی هم برای استصحاب کلی گفتن، بعضی ها قسم پنجم هم برای استصحاب کلی گفتن. بنابراین دوستان اینو دقت داشته باشید. یکی از سوالاتی که توی امتحان معمولا میاد اینه که استصحاب کلی رو تعریف کنید. استصحاب کلی چند قسم است؟ در هر قسمی استصحاب جاری می شود یا نمی شود؟ خب پس اجمالا دونستیم که استصحاب کلی سه قسمه. حالا چرا سه قسم شده؟ منشأ تقسیم چیه؟ ما عرض کردیم دوستان ما در استصحاب دو تا رکن داریم، یکی یقین سابق، یکی شک لاحق. منشأ تقسیم استصحاب کلی به سه قسم اینه که علت و منشأ حصول شک چیه؟ این شک لاحقی که ما یقین سابق به وجود کلی داریم، شک لاحق در وجود کلی هم داریم، این شک منشأش چیه؟ این سه تا منشأ داره. به اعتباری که این شک سه تا منشأ داره، میگن استصحاب کلی سه قسم است. ببینیم، ان استصحاب الکلی علی المعروف ثلاثه اقسام. استصحاب کلی بنابر معروف سه قسم است. و ذالک باعتبار المناشئ المختلفه لحصول الشک بعد الیقین. ذالک برمیگرده به تقسیم، و این تقسیم به اعتبار منشأهای مختلفی است که برای شک بعد از یقین وجود دارد. روی شک بنویسید شک در بقای کلی، زیر یقین بنویسید شک، به اصطلاح زیر یقین هم بنویسید یقین به وجود کلی. پس ما یه یقین سابق به وجود کلی داریم، بعد شک میکنیم نسبت به بقای اون کلی. این شک سه تا منشأ داره، به همین خاطر استصحاب ما سه قسمه. یه نکته ای که همین ابتدا باید بهش دقت داشته باشیم دوستان اینه که به عنوان بحث اگر دقت کنید، استصحاب الکلی ترکیب اضافیه، از نوع اضافه مصدر به مفعولشه، ترکیب وصفی نیست. ما نگفتیم الاستصحاب الکلی، کلی صفت استصحاب نیست، کلی مضاف الیه استصحاب و در معنا مفعول استصحابه، یعنی استصحاب کردن کلی را. اینو دقت داشته باشید، این رو به صورت صفت موصوف نخونید. خب دوستان، میخوایم انشاءالله وارد قسم اول از استصحاب کلی بشیم. دقت داشته باشید، اون چیزی که ما نهایتا در هر نوع استصحابی بهش میخوایم برسیم اینه که ببینیم در استصحاب کلی قسم اول آیا استصحاب فرد جاری میشه یا نه؟ آیا استصحاب کلی جاری میشود یا نمیشود؟ این کلیت بحثه و مثال هر کدوم رو هم ما باید در نظر بگیریم. در قسم اول از استصحاب کلی دوستان دقت داشته باشید، ما عرض کردیم ملاک تقسیم استصحاب به سه قسم منشأ شک لاحق ماست. گاهی شک لاحق ما در بقای کلی ناشی از شک در بقای فرد متیقن است. هر موقع شک در بقای کلی ناشی از شک در بقای فرد متیقن باشد، این استصحاب کلی نوع اوله. این رو ببینیم تا مثال بزنیم انشاءالله بیشتر روشن بشه. القسم الاول من استصحاب الکلی. خب جلوی قسم اول من استصحاب الکلی دوستانی دو شاخه بکشید. و بنویسید استصحاب فرد، جلوش علامت تیک بزنید، یعنی جاری می شود. خب بعد در ادامه بنویسید استصحاب کلی، اینم بنویسید جاری می شود. پس اجمالا دونستیم در قسم اول از استصحاب هم استصحاب فرد جاری میشه هم استصحاب کلی. خب و هو فی ما یکون الشک فی بقاء الکلی ناشئا من الشک فی بقاء الفرد المتیقن سابقا. قسم اول از استصحاب کلی در جایی است که شک در بقاء کلی ناشی از شک در بقای فرد متیقن است سابقا. دوستان یه مثال بزنیم، اول یه مثال به اصطلاح خارجی بزنیم بعد مثال کتاب رو عرض میکنیم. شما فرض بفرمایید صبح ساعت 8 صبح آقای زید داخل این اتاق بوده و ما یقین داریم به وجود زید ساعت 8 صبح داخل اتاق. حالا ساعت 12 ظهره، ما شک داریم زید از اتاق خارج شده است یا زید کماکان در اتاق وجود دارد. خب دوستان الان اینجا نسبت به خود زید که یک فرد و یک جزئیه میتونیم استصحاب جاری کنیم. چرا؟ چون برای استصحاب فرد هم یقین سابق داریم، اینجا هم شکلا یقین سابق داریم به وجود زید در داخل اتاق در ساعت 8 و شک داریم به وجود زید در داخل اتاق ساعت 12 ظهر. پس ما یه یقین سابق داریم به وجود زید، یه شک لاحق داریم در وجود زید و متعلق شک و یقین ما هم هر دوش زیده. پس استصحاب بدون هیچ مانعی جاری میشه. پس ما ساعت 12 میگیم انشالله زید کماکان داخل در اتاق هست. این استصحاب فرد جاری شد. خب تا اینجا مشکلی نبود و شما همه به لطف خدا با این استصحاب آشنا هستید. حالا میخوایم وارد فاز استصحاب کلی بشیم. دوستان تا آقای زید در داخل اتاق بود ساعت 8، انسان که کلی زیده، انسان که جامع بین زید و بکر و عمره، اینو ما بهش میگیم کلی. ساعت 8 صبح زید داخل اتاق بود، پس انسان هم در داخل اتاق تحقق داشت. پس کلی انسان ساعت 8 صبح داخل در اتاق بوده. پس ما یقین سابق به وجود کلی داریم. ساعت 12 ظهر دو تا احتمال داره، یا آقای زید از خونه بیرون رفته در نتیجه دیگه انسان داخل اتاق نیست، یا زید کماکان داخل در اتاق هست پس انسان کماکان داخل در اتاق هست. پس ساعت 12 ظهر ما شک داریم آیا کماکان انسان داخل در اتاق هست یا نیست. پس ما یقین سابق به وجود انسان داریم، شک لاحق هم در وجود انسان داریم، انسان هم کلیه. اینجا میتونیم استصحاب کنیم کلی را. پس میتونیم بگیم کماکان وجود انسان رو استصحاب میکنیم. همون جوری که وجود زید رو استصحاب کردیم، وجود انسان رو هم استصحاب میکنیم. پس هم استصحاب فرد جاری شد چون ارکان استصحاب فرد تمام بود، هم استصحاب کلی جاری شد چون ارکان استصحاب کلی تمام بود. این مثالی که معمولا در کتابها برای استصحاب کلی نوع اول ذکر میشه. مثالی که جناب مصنف زدن اینه که دقت کنید، در عصر حضور معصوم علیه السلام نماز جمعه واجب بود. خب نماز جمعه همون جزئی یا فرد ماست. کلی نماز جمعه، کلی وجوب نماز جمعه، وجوب نماز جمعه در عصر غیب در عصر حضور بوده. کلی وجوب جمعه طلبه. طلب یک عنوان کلیه که یک فردش وجوب جمعه است، یک فردش وجوب نماز ظهره. پس فرد ما شد نماز جمعه، کلی ما شد طلب. در زمان معصوم علیه السلام در عصر حضور نماز جمعه واجب بود. حالا در عصر غیبت شک داریم نماز جمعه واجب است یا نماز ظهر، نماز جمعه واجب هست یا نماز جمعه واجب نیست. خب دوستان، اینجا استصحاب وجوب نماز جمعه جاری می شود به عنوان استصحاب فرد. چرا؟ چون ما یقین سابق به وجوب نماز جمعه داریم در عصر حضور، در عصر غیبت شک داریم در وجوب نماز جمعه، یقین سابق و شک لاحق موجوده، استصحاب وجوب نماز جمعه میکنه. بگیم نماز جمعه در عصر غیبت هم ظاهرا وجوب داره. خب حالا میخوایم ببینیم استصحاب کلی هم میشه کرد یا نه. میگیم آقا در عصر حضور معصوم علیه السلام که نماز جمعه واجب بود یقینا، پس مولا طلبی از ما داشت در عصر حضور، طلب موجود بود یقینا، طلب مولا. حالا در عصر غیبت، در عصر غیبت که ما شک داریم نماز جمعه واجب است یا نه، یعنی شک داریم در طلب مولا. اگر نماز جمعه واجب باشه مولا طلب دارد، اگر نماز جمعه واجب نباشد مولا طلب ندارد. پس کلی ما که همون طلب باشه در عصر غیبت مشکوک است. پس برای کلی هم ما یه یقین سابق داریم و یک شک لاحق داریم، پس استصحاب کلی هم جاری میشه. پس در ما نحن فی هم استصحاب میکنیم وجوب نماز جمعه رو و هم استصحاب میکنیم طلب مولا رو. خب ببینیم با هم. و ذالک کما اذا علم به وجوب صلات الجمعه فی عصر الحضور و شک فیه فی عصر الغیبه. میفرماید استصحاب کلی قسم اول مانند زمانی که یقین داریم، علم داریم به وجوب نماز جمعه در عصر حضور، روی نماز جمعه بنویسید این فرد متیقن است سابقا، و شک داریم و شک می شود فیه یعنی در وجوب نماز جمعه در عصر غیبت، این میشه شک لاحق. پس نماز جمعه در زمان سابق متیقن بوده وجوبش و نماز جمعه در عصر اصطلاح غیبت مشکوک است وجوبش. فإن طلب الکلی و هو الجامع بین وجوب الجمعه و ظهر قد تعلق العلم بهی فی ضمن وجوب صلاة خصوص صلات الجمعه. اون طلب کلی که جامع بین وجوب جمعه و ظهره و سایر نماز، اون چی؟ وجه مشترکی که بین همه نمازها هست همهشون طلب مولاست. اینو قد تعلق العلم بهی، ما یقین بهش داریم. ما تا در ضمن چه فردی یقین داشتیم؟ در ضمن وجوب خصوص نماز جمعه. مثل که در اون مثالی که ما زدیم گفتیم ساعت 8 صبح انسان در خونه است، انسان یقینا داخل خونه است، در ضمن چه فردی؟ در ضمن فرد زید. حالا هم طلب مولا قطعا وجود داشته است در عصر حضور، در ضمن چه فردی تحقق پیدا کرده این طلب مولا؟ در ضمن خصوص نماز جمعه. و حیث و شکفی بقائهی شکفی بقای ذالک الکلی المتحقق فی ضمنهی. ضمیر بقائهی برمیگرده به وجوب نماز جمعه. فی ضمنهی ضمیر ضمنهی هم برمیگرده به باز نماز جمعه، خصوص نماز جمعه. و از آنجا که شک می شود در بقای وجوب نماز جمعه، شک می شود در بقای آن کلی که متحقق است در ضمن خصوص نماز جمعه. این از مثال، ما مثال خارجی هم زدیم. خب دوستان، ما عرض کردیم ارکان استصحاب نسبت به فرد تمامه، نسبت به کلی هم تمامه. ولا شبهة في ان ارکان الاستصحاب تمت في هذا القسم. شبهه نیست که ارکان استصحاب در این قسم تمام است. چطوری تمامه؟ ما یقین سابق به کلی داریم، شک لاحق نسبت به کلی هم داریم. به تحقق الیقین بالکلی و شک فیه نفسه به واسطه وجود یقین به کلی و شک در کلی خودش. این ضمیر نفسهی رو دوستان، این تأکید به وسیله کلمه نفسهی رو مصنف آوردن، این برای این است که بفرماید متعلق یقین و متعلق شک یک چیزه. چون ما قبلا عرض کردیم در استصحاب باید متعلق شک و یقین یک چیز باشه. پس ما یقین سابق به کلی داریم، شک لاحق هم در همون کلی داریم. خب حالا دوستان ممکنه شما بگید خب حالا چه ثمره ای داره ما وقتی استصحاب میکنیم وجود زید رو، خب استصحاب کنیم وجود انسان رو هم، خب چه ثمره ای داره وقتی ما استصحاب میکنیم وجوب نماز جمعه رو در عصر غیبت، خب طلب مولا رو هم اگر استصحاب کنیم این چه ثمره ای داره؟ میفرماید ثمرش این که گاهی کلی آثاری دارد که فرد اون آثار رو نداره، گاهی آثاری بر کلی بار می شود که بر فرد اون اثر بار نمیشه. در این گونه موارد استصحاب کلی ثمره داره، چون استصحاب کلی اثری دارد، کلی اثری داره که اگر وجودش استصحاب بشه اون اثر میاد، اگر وجودش استصحاب نشه اون اثر نمیاد. ببینیم و انما نحتاج الى استصحاب الکلی من القسم الاول فيما يختلف اثره شرعا عن استصحاب شخص ذلك الفرد. همانا ما نیاز داریم به استصحاب کلی قسم اول در جایی که مختلف است اثر کلی، اثرهی یعنی اثر کلی، شرعن از استصحاب خود آن فرد. یعنی کلی یه اثری داره که بود و نبودش فرق میکنه، اثرش با اثر فرد فرق میکنه. به حیث و به طوری که یترتب الاثر الشرعی علی خصوص الکلی دون شخص الموجود فی ضمنه. اینها اثرشون با هم فرق میکنه به طوری که مترتب میشود اثر شرعی بر خصوص کلی، نه بر اون فردی که کلی در ضمنش تحقق پیدا کرد. حالا یه مثال خیلی ساده بزنیم. مثلا فرض بفرمایید ما اومدیم استصحاب کردیم وجوب نماز جمعه رو، خب نماز جمعه بر ما واجبه، در عصر غیبت نماز جمعه میخونیم، این اثرش اینه که ما باید نماز جمعه بخونیم. حالا یه مثال خیلی ساده، چون میدونید باب نذری که از ابوابیه که تمام ثمرات درش ظاهر میشه، مصنف هم مثالی نزده اینجا. مثالی که بخوایم خیلی ساده بزنیم، عرض کنم خدمت شما که حالا اثر استصحاب کلی در قسم دوم و سوم خیلی آشکارتره تا قسم اول. یه مثال نظری اگر بخوایم بزنیم اینجا، اگر مکلف نذر کرده باشد که اگر طلب کلی طلب مولا بر عهدش باشد، فرض بفرمایید 100 دلار صدقه بده، خب اینجا اگر استصحاب کلی جاری نشود این آقا فقط نماز جمعه رو میخونه دیگه، لازم نیست 100 دلار صدقه بده. اما اگر استصحاب کلی جاری بشود اون موقع باید 100 دو... علاوه بر اینکه نماز جمعه میخونه باید 100 دلار رو هم صدقه بده. خب عرض کردم حالا آثار کلی توی قسم دوم بیشتر ظاهر میشه از قسم اول، خیلی خودتون رو نگران نکنید. خب دوستان آماده باشید برای اینکه آستین ها رو بالا بزنید، پاها رو محکم کنید برای اینکه وارد استصحاب کلی قسم دوم بشید، که اینجا خیلی دقیق تر از مورد قبلی. مورد قبلی قسم اول بیشتر جنبه دستگرمی داره، قسم دوم و قسم سوم مهمتر. ما عرض کردیم دوستان منشأ تقسیم استصحاب به سه قسم اینه که این شک لاحقی که شما نسبت به بقای کلی دارید منشأش چیه؟ در قسم اول منشأش این بود که اون فردی که متیقن است سابقا آیا لاحقا هم موجود است یا نه. آقای زید که کلی انسان در ضمنش تحقق پیدا کرده، صبح آیا ساعت 12 ظهر هم آقای زید موجود است یا نه. اما دوستان در قسم دوم شک ما در بقای کلی منشأش شک در صنف فردی است که ما یقین سابق بهش داریم. در قسم اول ما اصلا شک داشتیم زید هست در نتیجه انسان هست یا زید نیست در نتیجه انسان هم نیست. اما دوستان در این قسم ما ساعت 8 صبح یه فردی داریم داخل اتاق، اون فرده نمیدونیم چه فردیه. چون نمیدونیم چه فردیه، همین منشأ شک ما میشه در بقای کلی. میدونیم یک فردی داخل در اتاق هست، اما نمیدونیم اون فرد چه فردی است. مثلا فرض بفرمایید ساعت 8 صبح یک حیوانی داخل اتاق هست، مردد است بین اینکه پشه باشه یا فیل باشه. حالا ساعت 12 ظهر شده، خب یا نه فرض بفرمایید که 20 روز گذشته، 8 صبح اول فروردین ما حیوانی داخل این اتاق بود، نمیدونیم فیل بود یا پشه. حالا 20 فروردین ما شک داریم کماکان حیوان داخل در اتاق هست یا نیست. خب مستحضرید پشه ها در 12 روز بیشتر عمر نمی کنن. حالا خیلی بخوان عمر کنن پیر بشن، در 12 روز مثلا عرض میکنیم، حالا اطلاع دقیق نداریم ولی مثلا 15 روز عمر کنن. خب الان اون حیوانی که داخل اتاق بوده اگر پشه بوده با گذشت 20 روز قطعا از بین رفته و دیگه حیوانی داخل اتاق نیست. اما اگر فیل بوده نه، کماکان حیوان داخل در اتاق هست. پس وقتی که موجودی داخل اتاق بود ما نمیدونستیم پشه هست یا فیل هست، بالاخره چه بش اگر پشه بوده حیوان داخل اتاق بود، اگرم فیل بوده باز حیوان داخل در اتاق بوده. پس ما یقین سابق به وجود حیوان داخل اتاق داریم. اما بعد از 20 روز اگر این حیوان پشه بوده قطعا منتفی شده و ما دیگه حیوانی داخل اتاق نداریم، کلی حیوان دیگه تحقق نداره. اگر هم اون حیوان فیل بوده قطعا حیوان داخل در اتاق هست، چون اون فیل کماکان وجود دارد. پس دوستان ما یقین سابق به وجود کلی داریم، نسبت به کلی شک لاحق هم داریم. منشأ این شک چیه؟ منشأش اینه که ما نمیدونیم اون حیوان مردد برای ما بین یک حیوان طویل العمر و یک حیوان قصیر العمر. در این مورد دوستان استصحاب کلی جاری میشه. چرا؟ چون ارکان استصحاب کلی تمامه. یقین سابق وجود حیوان داریم، 1 فروردین شک در بقای حیوان داریم در روز 20 فروردین، استصحاب می شود وجود حیوان در داخل اتاق. پس استصحاب کلی جاری شد. اما استصحاب فرد دوستان جاری نمیشه. این جلوی عنوان القسم الثانی من استصحاب کلی دو شاخه بکشید، بنویسید استصحاب فرد جاری نمی شود، استصحاب کلی جاری می شود. پس همینجا فهمیدید فرق قسم اول و قسم دوم اینه. در قسم اول هم استصحاب فرد جاری میشد هم استصحاب کلی، در قسم دوم فقط استصحاب کلی جاری میشه نه استصحاب فرد. خب استصحاب فرد چرا جاری نمیشه؟ چون فرد ما دوستان، ما برای هر فردی باید یه یقین سابق داشته باشیم، یه شک لاحق. حالا میخوایم ببینیم فرد اول رو بررسی کنیم، چون فرد ما مردد بین پشه و فیله. فرد اول رو اگر بخوایم ملاحظه کنیم، ما نسبت به وجود پشه یقین سابق داریم، یعنی یقین داریم که روز 1 فروردین پشه تو اتاق بوده؟ نه. پس ما نسبت به فرد اول یعنی پشه یقین سابق نداریم و همین برای عدم جریان استصحاب کافیه. کما این که دوستان ما شک لاحق هم داریم نسبت به فرد یا نداریم. نسبت به فرد یعنی یقین نداریم که پشه بوده. در مورد به اصطلاح پشه شک لاحق هم نداریم، چون روز 20 فروردین معلوم نیست این حیوان چی بوده. در نتیجه ما در بقای پشه شک نداریم، چون 20 فروردین قطعا اگر پشه بوده از بین رفت. پس ما یقین سابق نسبت به پشه نداریم، شک لاحق هم نسبت به پشه نداریم، چون 20 روز گذشته، اگر پشه داخل اتاق بوده قطعا از بین رفت. پس استصحاب نسبت به فرد اول یعنی پشه اصلا جاری نمیشه، چون دو تا رکن از ارکان استصحاب رو نداره. خب حالا بریم سراغ او حیوان بزرگ یعنی فیل. دوستان ما نسبت به وجود فیل داخل اتاق اول فروردین یقین داریم؟ نه. پس ما یقین ثابت نسبت به بقای فیل، نسبت به وجود فیل داخل اتاق نداریم. خب روز 20 فروردین چی؟ شک داریم آیا فیل کماکان هست یا نیست؟ ممکنه بگیم شک لاحق داریم، اما یقین سابق نداریم، و همین یقین سابق نداشتن کفایت می کند برای عدم جریان استصحاب. پس دوستان در استصحاب کلی قسم دوم، نه استصحاب فرد جاری نمیشه نسبت به هیچ کدوم از افراد، چون نسبت به هر دوتاشون ما یقین سابق نداریم. حالا شکل لاحق و کار نداشته باشیم، نسبت به هر دو مورد ما یقین سابق نداریم، اما استصحاب کلی جاری میشه. حالا میخوایم یه مثال شرعی بزنیم از قضیه فیل و پشه، موش و گربه بیم بیرون. فعلا عنوان بحث رو بخونیم تا برسیم به اون فرد و مثال شرعی. القسم الثانی من استصحاب الکلی، قسم دوم از استصحاب کلی، و هو فی ما یکون الشک فی بقاء الکلی ناشئا من الشک فی صنف الفرد المتیقن سابقا بان یکون مترددا بین ما هو باق قطعا و ما هو مرتفع قطعا. خب استصحاب کلی قسم دوم در جایی است که شک در بقای کلی ناشی است از شک در صنف فردی که متیقن است سابقا. اون مثالی که ما زدیم دوستان، ما میدونستیم حیوان داخل در اتاق هست، یعنی کلی حیوان رو یقین داشتیم، اما چه صنفی از حیوان است؟ آیا فیل بود یا پشه بود؟ این برای ما مجهوله. همین مقدار مجهول باعث میشه که ما در بقای کلی هم شک کنیم. به این صورت که مردد باشد اون صنف بین آنچه باقی است قطعاً مثل فیل و آنچه مرتفع است قطعا مثل پشه. فان الفرد ان کان من الصنف الذي يبقى يقينا يبقى الكلي في ضمنه قطعا. فرد اگر از آن صنفی باشد که قطعا باقی میماند مثل فیل، پس قطعا کلی در ضمنش باقی میماند. یعنی اگر اون حیوانی که داخل در اتاق بوده فیل بوده، قطعا بعد از 20 روز کلی هم در ضمنش باقی میمونه. و ان کان من الصنف الذی لا یبقى یقینا لا یبقى الکلی فی ضمنه قطع. و اگر اون فرد از صنفی است که یقینا باقی نمیماند، کلی هم یقینا باقی نمیمونه در ضمن اون فرد، چون اون فرد اگر پشه بوده بعد از گذشت 20 روز قطعا منتفی شده و قطعا دیگه حیوانی داخل در اتاق نخواهد بود. پس اون چیزی که با دل این کلی بازی میکنه این تردد در اون فرده. ما نمیدونیم اون فرد چیه، همین باعث میشه که ما بعد از 20 روز در بقای کلی شک کنیم، و به نتیجه یسیر و بقای کلی مشکوکن فیه. به همین خاطر بقای کلی مشکوک است. چرا؟ لشک فی صنف الفرد، به خاطر شک در صنف اون فرد. پس اون چیزی که منشأ شک در بقای کلی، شک در صنف اون فردیه که کلی در ضمنش تحقق پیدا کرده. این میشه قسم دو. مثال شرعیش رو اگر بخوایم بزنیم دوستان، و من امثلت هذا القسم اذا خرجت من المکلف المتطهر رطوبتون. دوستان مکلف طهارت گرفته، بعد از طهارت یک رطوبتی از انسان خارج شد. این رطوبت مردد بین حدث اصغر و حدث اکبر. رطوبتی از مکلف خارج شده، نمیدونیم این رطوبت بوله یا این رطوبت منیه. دقت کنید، این بول نقش اون پشه رو بازی میکنه، این منی نقش اون فیله رو بازی میکنه. پس یه رطوبتی از مکلب خارج شده، ما نمیدونیم این رطوبت بوله که میشه عدس اصغر یا منی میشه عدس اکبر. حالا این آقا میاد بعدش وضو میگیرد. دقت کنید دوستان، ما دو تا احتمال داریم. اگر این رطوبت بول بوده باشد، با وضو گرفتن قطعا از بین رفته این حدث اصغر. اما اگر آن رطوبت منی بوده باشد، ای آقا جنوبه، این آقا حدث اکبر داره، با وضو قطعا حدثش برطرف نمیشه. خب این از حیث فرد. دوستان بعد از وضو ما آیا میتونیم استسها به بقای حدث اصغر کنیم؟ نه. چرا؟ چون بعد از اینکه ما وضو گرفتیم، ما نسبت به حدث اصغر یقین سابق نداریم. نسبت به حدث اصغر یقین سابق نداریم. چرا نداریم؟ چون ما یقین نداریم اون رطوبت بول بوده. پس ما نسبت به بول یقین سابق نداریم. چه اینکه شک لاحق هم نداریم. چون بعد از وضو اگر هم این رطوبت بول بوده، با وضو قطعا از بین رفته. پس ما برای استصحاب حدث اصغر اینجا هر دو تا رکن رو نداریم. پس نسبت به بول ما نمیتونیم استصحاب کنیم بعد از وضو. اما نسبت به منی چطور؟ نسبت به منی دوستان، ما وقتی یقین سابق که نداریم نسبت به منی، چون ما یقین نداریم اون رطوبت منی بوده، اون رطوبت قبلی منی بوده، پس یقین سابق نسبت به منی نداریم. چه اینکه شک لاحق هم نسبت به منی نداریم، چون اگر منی بوده باشد، با وضو قطعا برطرف نشده. پس نسبت به هر دو فرد نه یقین سابق داریم نه شک لاحق. این مثالی که مصنف زده دوستان با اون مثال فیل و پشه یه تفاوت جزئی داره نسبت به در مسئله اون فرد طویل العمر. یک کمی دقت کنید متوجه میشین. علی ای حال در هر دو مثال استصحاب کلی جاری نمی، استصحاب فرد جاری نمیشه. اون رکن رکینی که از دست میره یقین سابق، ما یقین سابق به هیچ کدوم از افراد نداریم. خب حالا دوستان میخوایم ببینیم آیا نسبت به کلی حدث میشه استصحاب کرد یا نمیشه. دقت کنید رفقا، ساعت 8 صبح که یه رطوبتی از مکلف خارج شد، حالا این رطوبت اگر بول بوده این آقا محدث است، اگرم منی بوده باز این آقا محدثه. پس حدث کلی ثابته، قطعا این آقا مبتلا به حدث بوده. حدث کلی، کلی ما اینجا حدثه، افرادش میشه حدث اصغر و حدث اکبر. پس ایشون ساعت 8 صبح این رطوبت خارج شده، چه بول بوده باشد چه منی بوده باشد، حدث کلی متحقق بوده، وجود داشته، این آقا محدث بوده. پس ما نسبت به حدث کلی یقین سابق داریم. حالا دوستان وقتی وضو میخوایم بگیریم، وضو میگیریم، اگر این حدث بول بوده، 50% احتمال داره بول بوده، پس دیگه حدث کلی هم از بین میره، چون بول با حدث اصغر با وضو از بین میره، پس دیگه کلی هم از بین میره. 50% هم احتمال داره که این حدث منی بوده و حدث اکبر بوده، در نتیجه با وضو از بین نمیره. 50% احتمال داره حدث از بین رفته باشه با وضو، حدث کلی. 50% هم احتمال داره این حدث کلی با وضو از بین نرفته باشه. پس بقای حدث 50-50 مشکوکه. پس دوستان ما نسبت به حدث کلی یقین سابق داریم، شک لاحق هم داریم. پس میتونیم کلی رو استصحاب کنیم. افراد رو استصحاب نکردیم، اما کلی رو تونستیم استصحاب کنیم. حالا شما میفرمایید استصحاب کلی اینجا چه ثمره ای داره؟ بله، اینجا دوستان چون ما فرد رو نمیتونیم استصحاب کنیم، آثاری که مخصوص حدث اصغر هست رو بار نمیشه بر مکلف، آثاری هم که مخصوص حدث اکبر هست بر مکلف بار نمیشه، اما آثاری که مال حدث کلیه، مال کلی حدث، اونها بر عهده مکلف میاد. حالا عرض میکنیم چه آثاری داره. ببینیم و من امثله هذا القسم، از مثال های این قسم، اذا خرجت من المکلف المتطهر رطوبه مرددتون بین الحدث الاصغر کالبول و الحدث الاکبر کالمنی. هرگاه خارج شود از مکلفی که طهارت دارد رطوبتی که مردد است آن رطوبت بین حدث اصغر مانند بول و حدث اکبر مانند من. چرا گفت مانند بول؟ چون حدث اصغر موارد دیگری هم داره، حدث اکبر هم موارد دیگری داره. حدث اصغر مثل ریح، مثل نوم، حدث اکبر هم مثل حیض، مثل میت و امثال این. ثم توزع، این آقا اومد وضو، فانه تیقن بالحدث الکلی، این آقای مکلف یقین به حدث کلی داره، یعنی به اون جامعه بین حدث اصغر و حدث اکبر، که این کلی بالاخره یا در ضمن حدث اصغر یا در ضمن حدث اکبر. المتحقق فی ضمن حدث البول او حدث المنی، برای وجود کلی فرق نمیکنه، در ضمن پشه باشه یا فیل. اگه فیل تو اتاق بوده بالاخره حیوان، اگر هم پشه بوده بالاخره حیوان، اگر حدث بول بوده بالاخره این آقا بالاخره حدث داشت، اگر هم حدث منی بوده باز بالاخره این آقا حدث داشت. و بعد ان توزع یشک فی بقائهی، بعد از اینکه وضو میگیرد شک میکند در بقائهی، یعنی بقای اون حدث کلی. چرا شک میکنه در بقای حدث کلی؟ چون اگر حدث اصغر بوده با وضو قطعا از بین رفت، 50% احتمال داره. اگر هم حدث منی بوده و اکبر بوده با وضو قطعا از بین نرفته. پس ما 50% احتمال میدیم حدث کلی از بین رفته، 50% هم احتمال میدیم از بین نرفته. پس بقای حدث کلی مشکوک. لانه لو کان الحدث و اصغر فقد ارتفع الحدث الکلی فی ضمنه ایضا، چون اگر اون حدث اصغر بوده حدث کلی هم در ضمن حدث اصغر به وسیله وضو از بین رفت. ایزن یعنی مثل خود حدث اصغر، همونطوری که حدث اصغر با وضو از بین میره، حدث کلی هم که در ضمن حدث اصغر وجود داره اونم با وضو از بین میره. ولو کان اکبر، اگر حدث اکبر بوده فقط بقی الحدث و فی حدث الکلی فی زمین، اگر اون حدث ما، حدث مردد ما حدث اکبر بوده باشد قطعا باقی میماند حدث کلی در ضمن آن، چون اگر حدث ما منی بوده قطعا با وضو از بین نمیره. پس اون کلی حدث در ضمن حدث اکبر هم قطعا از بین نمیره. و چون این دوتا احتمال داره 50-50 بود، نمیدونستیم حدث اصغر یا اکبره، پس بقای کلی مشکوک. و هین اذن لا شک فی انه لا تتم ارکان الاستصحاب کل من الفردین، در این مورد دوستان بدون هیچ شکی تمام نیست ارکان استصحاب در هر کدوم از اون دوتا فرد. چرا؟ چون حدث اصغر، لان الحدث الاصغر لا شک فی ارتفاعه، حدث اصغر چه مشکلی داره برای جریان استصحاب؟ زیرا حدث اصغر بلا شک از بین رفت، یعنی ما شک لاحق نداریم نسبت به حدث اصغر. رو شماره بزنید بنویسید مضافن به این که ما نسبت به حدث اصغر یقین سابق هم نداریم، یعنی یقین نداریم اون رطوبت قبلی، اون رطوبتی که اول خارج شده، یقین نداریم اون رطوبت رطوبت قبل از وضوع حدث اصغر بوده باشه. پس حدث اصغر دو تا رکن رو برای جریان استصحاب هیچ کدومش رو نداره. حدث اکبر مشکلش چیه؟ ول حدث الاکبر یا ول حدث الاکبر لا یقین به حدوثی. حدث اکبر دوستان اگر حدث واقعا اکبر بوده ما یقین به حدوثش نداریم، یعنی به اصطلاح شماره بزنید در حاشیه کتاب یادداشت کنید، یعنی یقین سابق به وجود حدث اکبر نداریم. ما نمیدونیم اون رطوبتی که قبل از وضو بوده اون رطوبت حدث اکبر. خب اما دوستان حدث اکبر یه مشکل دیگه هم داره، حدث اکبر شک لاحق هم نداره، چون اگر حدث اکبر بوده باشد با وضو قطعا از بین نرفته، ما شک نداریم. بلا شکن ولا شبهتن حدث اکبر با وضو از بین نرفته. پس حاشیه کتاب یادداشت کنید، مضافاً به این که حدث اکبر شک لاحق هم نسبت به آن وجود ندارد، زیرا اگر حدث اکبر بوده باشد قطعا با وضوع از بین رفت. این از ارکان بررسی ارکان استصحاب نسبت به هر کدوم از افراد. ولکنها اصبحت تامتا به نسبت الکلی کما هو المعروف. ضمیر لکنها برمیگرده به ارکان استصحاب، اما ارکان استصحاب تام است نسبت به کلی علی ما هو المعروف. البته در اینجا نظرات دیگری هم هست، ولی اونی که معروفه اینی که ارکان استصحاب کلی موجوده. چرا موجوده؟ یعنی ما نسبت به کلی هم یقین سابق داریم هم شکل ها. و ذلک لان الکلی المتحقق فی ضمن فرد معلومه، چون کلی که وجود کلی در ضمن فرد معلومه، اون فرد چه بول بوده چه منی بوده، بالاخره این آقا محدث بوده، پس وجود حدث با خروج اون رطوبت قطعیه و بقاؤه مشکوکن، بقایش هم مشکوکه، چون اگر بول بوده قطعا از بین رفته، اگر منی بوده با وضوع قطعا از بین نرفته. پس ما 50% احتمال بدیم از بین رفته، 50 احتمال بدیم از بین نرفته، یعنی این یعنی شک. فلا مانع من جریان الاستصحاب فی، پس مانعی نیست از جریان استصحاب فیه، یعنی در کلی. و علیه بنابراین، بنابر چی؟ یعنی بنابر جریان استصحاب در کلی، تترتب علی الحدث الکلی آثارو. پس استصحاب میگه شما باید، شما یه رطوبتی از شما خارج شد، حالا وضو گرفت، نمیدونستی اون رطوبت بوله یا من، حالا رفتی وضو گرفت، استصحاب نتیجهش این میشه، میگه آقا شما محدث به حدث اصغر نیستید، محدث به حدث اکبر نیستید، ولی محدث هستید، یعنی محدث کلی هستید، در نتیجه شما باید آثار حدث کلی رو رعایت کنید، لازم نیست آثار خصوص حدث اصغر رو رعایت کنید، لازم نیست احکام شرعی خصوص حدث اکبر رو به اصطلاح رعایت کنی، فقط احکام حدث کلی رو باید رعایت کنی. دوستان حدث کلی ببینیم حالا عبارت، و علیه تترتب علی الحدث الکلی آثاره، احکام و آثار حدث کلی مترتب مثل چی؟ که حرمت مس خط القرآن الکریم. پس این آقایی که رطوبتی ازش خارج شد نمیدونست بوله یا منیه، بعدش رفت وضو گرفت، نمیتونه دست به خط قرآن بزنه. دوستان دقت کنید، خصوص حدث اصغر یه سری آثار داره، خصوص حدث اکبر هم یه سری آثار داره، حدث کلی هم یه سری آثار داره. یه گوشه یادداشت کنید، منظور از آثار کلی حدث آثاری است که مشترک بین حدث اصغر و حدث اکبر، یعنی حدث چه اصغر باشه چه اکبر باشه این اثر هست. دقت کنید، یه سری از آثار مخصوص جنوبه، مثل چی؟ مثل حرمت ورود در مسجد، این مخصوص حدث اکبره، اما آدم بی وضو چون این حکم نداره، آدمی که وضو نداره محتسب حدث اصغره، ورود مسجد براش حرام نیست. پس حرمت دخول در به اصطلاح دو مسجد شریف، مسجد النبی و مسجد الحرام، این از آثار خصوص حدث اکبر. مکس در مساجد برای آدم بی وضو حرام نیست، اما برای آدم جنوب و محدث به حدث اکبر حرام. خوندن سوره های سجده دار، آیه های سجده دار برای کسی که جنوب حرام، اما برای آدم بی وضو حرام نیست. پس اینها شد آثار خصوص حدث اکبر. یه سری آثار هم ممکنه تصویر کنیم برای خصوص حدث اصغر. خب مثل چی آثاری که برای خصوص حدث اصغر باشد؟ مثلا یکی از آثار خصوص حدث اصغر اینه که وجوب غسل مخرج با آب دو مرتبه. اینی که اگر این بول بوده باشد ما مخرج رو باید دوبار بشیم، اما منی باشه یه بار شستنش کافیه. این از آثار دوبار شستن مخرج، این فقط از آثار خروج بول، از آثار خروج منی نیست. خب این یه اثر و حکمی که مختص به حدث اسقره. اما دوستان یه سری آثار هست ما الان نمیدونیم این آقا محدث و حدث اکبر یا محدث و حدث اسقر، فقط میدونیم محدثه. پس تنها چیزی که باید رعایت کنه آثار حدث کلی، یعنی آثاری که چه این آقا به اصطلاح حدثش اکبر باشه چه اصغر باشه، در هر دو صورت این اثر وجود داشته باشه، یعنی آثار مشترک، یه چیزی که هم برای آدم بی وضو ممنوعه هم برای آدم جنوب. مس خط قرآن کریم هم برای آدم بی وضو حرام است، هم برای آدم جنوب حرام. خب که حرمت مس خط القرآن کریم، این یک بچه مشترک. حالا شما باز بگردید تأمل کنید ببینید آیا حکم دیگری پیدا میکنید که بین انسان جنوب و انسان به اصطلاح بی وضو مشترک باشه. شاید بتونیم بگیم مثلا حرمت دخول در نماز، حرمت دخول در نماز، شما بی وضو باشی نمیتونی نماز بخونی، جنوبم باشی نمیتونی نماز بخونی. این یه وجه مشترکی بین هر دو میشه از آثار کلی حدث تلقی بشه. دوستان به لطف خدا قسم اول و دوم خوندیم، خلاصه این شد در استصحاب کلی. قسم اول هم استصحاب فرد جاری میشه هم استصحاب کلی. در استصحاب کلی قسم دوم استصحاب فرد جاری نمیشود، استصحاب کلی جاری میشه. اون مثال فیل و پشر هم خاطرتون باشه، چون مثالی که خیلی از کتاب ها مثال همینه، اون تا مصنف سعی کرده از مثالی که جهت شرعی داشته باشه استفاده کنن. دیگه وارد استصحاب کلی قسم سوم نمیشیم که اون رو با این دوتا به اصطلاح در ذهن ما مشتبه نشود، اون رو انشالله میذاریم برای جلسه بعدی. خیلی خوب رو اینها تأمل کنید که فرق اینها، فضای اینها قشنگ برای شما روشن میشه. البته همش به تأمل و درس خوندن نیست، یه مقداری هم انسان باید ریاضت بکشه، یه مقدارم بیشتر از خداوند متعال باید توفیق فهم بخواهیم. والحمد لله رب العالمين والسلام على المرسلين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.